رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جانبسته مجله شامگاهی چهارشنبه 27 اپریل. میرزا سلیم پور مجری نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهری سفر. طاهر
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند و سرخط خبرها. یک گروه افرادگرا تهدید کرده است که برای قتل مولا عبدالله در تاجیکستان اقرار میگیرد. لئون پانتا مدیر سری او وزیر آینده دفاع آمریکا تعیین میشود. یک خلبان افغان 8 سرباز ناتو را کشت. اتحادیه اروپا روز جمعه مسئله تحریم علیه سوریه را بررسی میکند. تفصیل خبرها. گروهی از افرادگرایان اسلامی که خود را مجاهدان تاجیکستان خواندند تهدید کردند برای قتل فرمانده به یکی از پیشوایان عمدهشان مولا عبدالله نقار خواهند گرفت. در بیانیه‌ای که در یک وبسایت افرادگرایان با زبان تاجیکی نشر شده است، مؤلفانش گفتند با وجود قتل مولا عبدالله هزاران نفر دیگر آماده جهاد در تاجیکستان هستند. عبدالله رحیموف فرمانده سابق نیروهای مخالفین در تاجیکستان را 14 اپریل در عملیات در وادی رشت کشتند. گروه او به قتل 25 سرباز تاجیک همه شد. جزئیات در ادامه برنامه. بنابر گزارش های مطبوعات امریکا، لئون پانتا مدیر سری او و یا خدمات استخباراتی امریکا روزی به زودی جایگزین رابرت گیتس وزیر دفاع خواهد شد که او گفته است امسال مقامش را ترک میکند. منابع در دستگاه ریاست جمهوری امریکا گفتند که جای لئون پانتا را دیوید پتریوس فرمانده عملیات ها در افغانستان خواهد گرفت. این تغییرات کادری در حکومت امریکا احتمالاً تا بیستون همین سال صورت میگیرد. همچنین گفته شده است که باراک اوباما جنرال جان آلن را به جای دیوید پتریوس تعیین خواهد کرد و هم راین کروکر سفیر آینده امریکا در افغانستان خواهد شد. در ناحیه فیض‌آباد در شرقی تاجیکستان محاکمه پرسر و صدای دادگاهی عطاالله رقیبوف یک ساکن ناحیه برگزار شد. او که با مقامات ناحیه بر سر زمین خانه‌سازی تقریبا 3 سال بحث داشت، از جمله به اوباشی متهم شود. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار رادیو آزادی که امروز در دادگاه حضور داشت در باره روز اول محاکمه گفت:
عیدار کننده دولتی که خیلی با لحنتون صحبت میکرد و رقیبو و آیله او را در عملهای غیر قانونی در برابر قرار حاکمت ناحیه فیض‌آباد گناهگار کرد و طلب نمود که عطاالله رقیبو 3 سال از آزادی محروم کرده شد.
صحبت این مفصل با همکارم میرزا نبی را در ادامه برنامه خواهیم شنید. و پیمان ناتو امروز گفت بر اثر تیراندازی یک خلبان افغان در شهر کابل 8 سرباز خارجی و یک کارمند قراردادی خارجی نیز کشته شدند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان بر رهبری ناتو ملیت این سربازان را اعلام نکردند. حادثه در تمرینگاه در فرودگاه کابل به وقوع پیوسته است. وزارت دفاع افغانستان گفت بعد بحث با سربازان خارجی، خلبان افغان برای همکاران خارجیش تیر کشیده و خودش نیز در آتش جوابی کشته شده است. اتحادیه اروپا در یک نشست ویژه در بروسل مسئله اعمال تحریم ها علیه سوریه را بررسی می کند که تنبیه برای سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران دولتی ضد دولتی است. مایکل مین سخنگوی دفتر کترین نشنون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار می رود تمام گزینه ها در نشست اتحادیه اروپا بررسی شود. امروز شورای امنیت سازمان ملل نیز سرکوبی تظاهرگران در سوریه را بررسی می کند که طی 6 هفته گذشته در آن کشور 400 نفر کشته شدند. و کاخ سفید شهادتنامه کاملی تولد باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا را نشر کرد تا با سالها دایر به مکان تولد او پاسخ بدهد. باراک اوباما در بین کوتای مطبوعاتی گفت امیدوار است نشر این سند تخمین های بی اساس دایر به مکان تولد او را از بین میبرد.
We do not have time for this kind of silliness. We got better stuff to do.
ما برای چنین حماقت وقت نداریم. کارهای بهتری هست که باید انجام دهیم. ما مشکلات بزرگی داریم که باید حل کنیم. من اطمینان دارم که ما می توانیم آنها را حل کنیم، ولی باید به آنها توجه کنیم، نه به این مسئله.
And I'm confident we can solve them, but we're going to have to focus on them. Not on this.
در زادنامه باراک اوباما آمده است که او در ایالت هوایی به دنیا آمده است که به او اجازه می‌دهد به مقام ریاست جمهوری امریکا انتخاب شود. باراک اوباما نسخه شهادتنامه کاملش را نشر کرد تا بسای طولانی بر سری مکان تولدی او از بین رود. و در شمال تاجیکستان نام ده‌ها کوچه و خیابان‌های شهری قیرقوم را عوض می‌کنند که میراث زمانی شوروی و اکثراً روسیان. وکیلان مجلس شهری به طرفداری تغییر نام 55 کوچه رای دادند و مثلا کوچه به نام لنین به کوچه استقلال تبدیل خواهد شد.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اینجا توجه کنید به سرخط گزارش‌های این نشریه مجله شامگاهی چهارشنبه 27 اپریل. 3 سال برای اتابلو رقیبوف و 2 سال شرطی برای زن و دو خواهری او، آغاز مرافع رقیبوف در دادگاه فیض آباد. دادخواهی از امام علی رحمان، تجمع یک گروه زنان از کلوب در نزدیک کاخ ریاست جمهوری. مولا عبدالله آخرین تهدید نیست. در اینترنت ظاهر شدن نامه‌ای به اصطلاح گروهی از برادران مجاهد. ماشین زورگویی رژیم بشار اسد، سازمان ملل سرکوبی اعتراضات در سوریه را محکوم کرد و بر تخت ریاست یمن کی خواهد نشست؟ مقامات و مخالفین علی عبدالله صالح در ریاض جمع می شوند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز دادگاه ناحیه فیض آباد با محاکمه پرونده ساکن روستای زرکمر این ناحیه اتابلو رقیبوف شروع کرد. دادستان در روز اول مرافعه برای رقیبوف 3 سال زندان و برای زن و دو خواهری او 2 سال حکم شرطی خواست. قرار است دادگاه حکمش را فردا اعلان کند. رقیبوف 3 سال باز با مقامات ناحیه بر سر یک پارچه زمین و تصمیم تخریب منزلش که به گفته مقامات غیرقانونی بنا شده است ماجرا دارد. اتابلو رقیبوف را امروز زولانه در دست از بازداشتگاه دوشنبه با دادگاه فیض آباد آوردند. خبرنگاری آزادی میرزا نبی خورغزاد به خاطر پیگیری مرافع رقیبوف با فیض آباد رفته بود و در یک تماس تلفنی از صحن دادگاه جریان مرافع را چنین قصه کرد.
همین حالا ما از تالار دادگاه ناحیه فیض آباد بیرون شدیم و ساعت تقریبا 5 پرونده جنایی بلوخ رقیب و دو خواهر و همسرش پایان رسید. بله، از بس که وقت به آخر رسید دادگاه ناحیه فیض آباد حکم نهایی خودش رو با فردا به ساعت 9 صبح گذاشت، ولی از طرف ادعای کننده دولتی که از دادستانی کلی تاجیکستان شاه محمدوف شرکت داشت، رقیب و آیله او را در عملهای جنایی و عملهای غیر قانونی در برابر قرار حاکمیت ناحیه فیض آباد گناهکار کرد و از دادگاه ناحیه فیض آباد طلب نمود که اتابلو رقیبوف 3 سال از آزادی محروم کرده شد و در محبس نظامش عمومی نگاه داشته شود و به 2 نفر خواهران او و همسرش جزای 2 سال جزای شرطن اعلام کرده شد. در جریان بحث نظرهای افرادی که اتابلو را گناهکار میکردند شنیده شد و از جمله یکی از دعوای راننده تراکتور اکسکواتور بود که شیشه های این اکسکواتور در 14 سپتامبر سال 2010 هنگامی که میخواستن راه را باز کنن در جای خانه اتابولای شیشه های اون از طرف آدمانی که اعتراض میکردن شکسته شد. راننده همین اکسکواتور حالا در نزد من هستم و من حالا به اون کس از اون کس خوش میتونم که این مسئله شهر میدونه که آیا چی ایده ها دارن در رابطه با این مسئله.
بله
من اکلی دوام گذاشتم چوب خزابی نو بولید بود اما غیر همین شیشه اسکلات و تفتان داشته تموم. من یک اون دیگه نگم دوگرم
چند پول تقریبا میشه بر شیشه تعمیر شیشه ماشین شما
خیلی باید من نولی گفت کنم تا اون غیر مومی کنم و اگه شنبی سنین زنگ زنگ نولی که میتونی چندی وزید کنم.
هر حال موافق پرونده برای تعمیر این ماشین 1600 تومانی مشخص کرده شد، ولی حالا یک لحظه دیگر این است که وقتی این حکم خونده شد خانم رقیب از اولو تامان بیهوش شد و حالا خواهرانشون روی دست گرفته در سن دادگاه ایستادن. طلبی پزشکا رو دارن که باید زود نه رسیده اون کاملا بیهوش شده. از مرزا
بله میشه با پیش اونها رفت که کدامش صحبت کنه؟
بله میتونم. یک لحظه شما گفت زنه که با این خانمی اتوبولو چی شده؟
چیشی بیشی شاست وقتی از هم شدی چیشه شما شده بودی چیش را می بوانانی کنی یک بو می کن
خب حالا این کارمندان امور داخل میگن که اونو باید بگیریم با بیمارخانه و تبرن الان یک وضع واقعا هم خوزنگیز در نزد دادگاه ناحیه فیض آباد پیش آمد بعد از بیهوش شدن این خانمی رقیب و فضل الله. حالا این حال با نظر و حقوق شناس در نزد ما هستن این که از پشتیبانی حقوقی در اینجا در رابطه با این پرونده صحبت میکنم.
سلام علیکم آقای این حال، این روز اول مرافعه اتابلو رقیب از نگاه حقوقی چگونه ارزیابی میکنه؟ چگونه گذشت؟
مرافیات بسیار آرام گذشت. سود همه یک همون نرمای پرسیالی که بود به هر حال ویران نکرد، به طرف ها پور را سخن داد. در بین است که امروز پرکرار هم سخنش دو سخنش تمام کرد اگر حل نامه می براید.
امیدواری شما چی است؟
من فکر می کنم که اگر همون مسئله گومانیزد یا عدالت همین چیزا گرفتد باید آزاد کرده شدن. هر حال من آرزو دارم. اصلا فقط این حل می کند.
و میرزا نبی آیا عطاالله رقیبوف یگان وکیل مدافع دارد که از او حمایت کنند در دادگاه؟
نه متاسفانه از آغاز این جریان دادگاهی تا حال نه خودی عطاالله رقیبوف و نه خانم او همسرش و خواهرانش اصلا وکیل مدافع ندارند. از ادوکات اینا بر مشکل مالشون که پول ندارند ادوکات نگرفتند.
خودی عطاالله رقیبوف جریان مرافعه را چگونه قبول کرد؟ چگونه به نظر میرسید؟
هیچ یکی از عیبی که بر اون گذاشته شده است گفتی من راضی نیستم و اینجا را بگردن نمیگرم و نکتا سکون کاملا در اینجا محفور نیست و از دو تقاضا داره با اون عدالتانه رسیدگی شدن خانه اون برگردان شد و از خانه اون را بگرم راه ماشینگر سوستند میخواد که همین مسئله حالا هم وقت و فرصت هست با اون رسیدگی قانونی شد و با عدالتانه و از روی امسال.
تشکر. خبرنگاری آزادی میرزانبی خالقزاد بود که از صحن دادگاه ناحیه فیض‌آباد و پیرامون شروعی مرافعه عطاالله رقیبوف گفتگو میکرد. با این حال امروز در روبروی قصر ریاست جمهوری تاجیکستان در دوشنبه یک گروه زنان از شهر کلوب تجمع کردند و خواستار مساعدت امام‌علی رحمان به حل مشکلشان شدند. آنها میگویند در پی آبخیزی پرقربانی سال گذشته در کلوب برای آنها خانه های نو ساخته دادند ولی مقامات شهر اخیرا آنها را از این منزل ها بیرون کردند. مقامات اما میگویند اساسا آنهایی برای اعتراض به دوشنبه رفتند که در ردیف سیل‌زده ها غیر قانونی خانه گرفتند. تفصیلات در گزارش شهلای گل خواجه خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تجمع گروهی از زنان شهر کلوب در روبروی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در حال اتفاق میافتد که از حادثه متیشترین آبخیزی و سیل در شهر کلوب حدود یک سال سپری میشود. بر اثر این حادثه طبیعی که شب 7 می سال 2010 رخ داد 13 نفر ساکنان شهر کلوب جان خود را از دست دادند. البته جان قربان شدگان را برگرداندن نمیشود اما ایده از زنان آسیب دیده را مس عمل کرد مقامات حکومت محلی شهر کلوب به دوشنبه آورده است. زیرا به گفته برخی از این زنان هرچند حکومت در پی این حادثه با آنها در منطقه امن قطعه زمین جدا کرده و خانه استقامتی بنیاد کرد ولی با گذشت چند ماه حکومت شهر کلوب برخی ها را از خانه بیرون کرده و ایده دیگر را هشدار داده است که خانه ها را خالی کنند. فرشته یک ساکن کلوب شهر نیز تایید میکند که وی همراه با دیگران کلید خانه نو ساخته شده را در روز جشن استقلال گرفته است اما پس از چند ماه خانه را از او گرفتند.
شش ماه من در خونه زندگی کردم. بعد شش ماه اومدن مرا به زور ای خونه خیزونه خونه مرا به سوم فروختن.
به گفته خانم فرشته وی مجبور شده است که همکنون با فرزندانش در منزل قبلی در حالت صدمه‌ای قرار داشته شب را روز کند. اما نیزورمو مادر 8 نفر فرزند افزود که بعد یک سال زندگی در خانه های نو شهرداری او را به کوچه برآورده است و خانه را به نفر دیگر دادند. وی گفت
جرابی اولی مرا دوکی خدا ای مرا اسم یک اولی
مایرنبی اولیموا مادر 6 فرزند میگوید که میبویس با نظر داشت اون که منزل استقامتیش ضرر دیده بود صاحب قطعه زمین میشد اما تا به حال شهرداری این کارو کشول میدهد. اون گونه که خانم اولیموا میگوید حالا وای در خیمه زندگی دارد.
اومدم گفت که همه ادم خونه داده شود نه که خونه مون ندادن اینم خونه سیل زدگی وعده کردگی نه که هیچ معلوم نیست.
این گروه از زنان تلاش کردند تا به قصر ریاست جمهوری ورود شوند اما ماموراتی ترتیبات مانع نیت آنها شدند و با آنها گفتند که خواسته هایشان در دایره قانون حل خواهند شد. با آنکه سخنان ماموران حفظ حقوق زنان را قانع نکرد اما آنها مجبور شدند تا از بنای دفتر ریاست جمهوری دور شوند. در همین حال مسئولان شهرداری کلوب طلب برخی از این زنان را به اساس ارزیابی کرده و گفتند که حجت گذاری و تقسیم زمین به ساکنانی که بر اثر سیل ضرر دیده بودند در چارچوب قانون صورت گرفته است. همزمان نظیر شاه رحیموف مدیر شعبه منزل شهرداری کلوب بر رادیوی آزادی گفت که نتیجه سنجش کمیسیون ویژه تقسیم خانه ها برای ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ثابت کرد که برخی ها غیر قانونی صاحب خانه شدند.
هوا غیر قانونی گرفتگی را خونه را تعمیر نشونه کمیسیون رفته گرفتن همه آدم ضرر دیده همه دو وابسته شده گه وزیر ها فوجت دیگه سود همه آدم ها که مثال همه نتونسته سود شد کرو را دیده سرکر.
زمنان در پای اوبخیزی و سیل سال گذشته در شهر کولوب بیش از 1500 منزل زیست خراب شده بود. حکومت تاجیکستان حجم عمومی ضرر از سیل در خطلان را تقریبا 600 میلیون دلار ارزیابی کرده بود، اما برای بنیاد بناهای استقامتی به مردم آسیب دیده کل وزارت و اداره های کشور وابسته شده بودند و قرار بود در مجموع بیش از 600 خانه نو ساخته شود.
تجمع یک گروه زنانی ساکن شهر کولوب در روبروی قصر رئیس جمهوری تاجیکستان شهلای گلخوجا گزارش میداد. با این حال در قضیه دیگری نیز پر سر و صدا و نیز مربوط به منزل و تقسیم زمین در روستای یکم مینوه رودکی ظاهرا یک راه حل پیدا می شود. دیروز در جریان ملاقات وکیل مجلس نمایندگان دولت علی دولت زاده با ساکنان جماعت روسیه، رهبران ناحیه وعده دادند که منزل های علکه ساخته شده ساکنان یکم می را حفظ کرده و برای آنهایی که منزلشان علکه تخریب شده است قطعه های زمین جدا خواهند کرد. اما آقای دولت‌زاده میگوید این در حال حاضر تنها پیشنهاد آنهاست که باید از سوی مقامات زیرساخت بررسی شود. یادآور می‌شویم مقامات بنیاد 83 منزل در 1 می را غیرقانونی حکم کرده به تخریب این منزل ها امر دادند. این قضیه باعث اعتراض های بکرت ساکنان روستای 1 می شده است.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جاوزه هم دوست بالغر هم ببینیم یعنی که دل آدم شکر میکنن که با یکان تغییرانی افتاد
چند بود که همه برابر بود شوخ قدون نبود
بزمونی بهترین خاطره و اکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده آزادی تی جی Back in the
USSR و در ادامه مجله شامگاهی از دوشنبه در یک سامانه اسلامگرای تاجیکی در اینترنت مراجعتی به اصطلاح گروهی از برادران مجاهد نشر شده است که کشته شدن ملا عبدالله رحیموف از فرماندهان سرکش مخالفین در وادی ایرش را شهادت و خودی او و یاران نیز کشته شدهش را شهید نام میبرد. این اظهارات در حالی نشر شد که مقامات تاجیکستان در پی از بین بردن گروه ملا عبدالله اعلام کردند که دیگر یگان گروه مسلح مخالف دولت در شرق کشور باقی نماند. چند چونی های این موضوع در گزارش رحمت کریم دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
خبرگزاری رویترز نوشته است آشوبگران اسلامی در تاجیکستان تهدید کردند که حمله های خود را از سر خواهند گرفت. پایگاه این خبرگزاری در الماعطا نوشته است آشوبگران اسلامی در بیانیه گفتند که به آشوب های خود بر ضد حکومت ادامه می دهند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان در 10 روز پیش از کشته شدن ملا عبدالله رهبری گروه مسلح مخالف دولت در شرق تاجیکستان خبر داده و گفته بودند که هیچ گروه دیگری که بتواند امنیت را به مخاطره بیاندازد در منطقه شرق کشور وجود ندارد. اما اکنون در بیانیه طولانی که در یک وبسایت افرادگرایان با زبان تاجیکی نشر شده است، گروه از افرادگرایان اسلامی که خود را مجاهدین تاجیکستان عنوان کردند، تهدید میکنند که برای قتل فرمانده هشان ملا عبدالله نقار خواهند گرفت. مقامات تاجیکستان گفتند که تهدید وجود ندارد و بیانیه گروه را که تروریست باشد شرح نخواهند داد. اما تحلیلگران عمدتاً به این باورند که اگرچند گروه های تهدیدگر موجود هستند، اما توان آنها در حد نیست که امنیت و ثبات را بتوانند به خطر مواجه کنند و دعوت آنها برای مخالفت مسلحانه با دولت با گفته کارشناسان در جامعه تاجیکستان پشتیبانی نخواهد یافت بلکه اصلا محکوم خواهد بود. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چنین دعوت را یک نوع اغوا انگیزی عنوان کرده و میگوید این گروه اگرچند خود را تاجیکستانی معرفی کرده است اما عاملی خارجی است. آقای حسینی میگوید با احتمال زیاد این گروه عاملان حرکت اسلامی ازبکستان هستند که میخواهند نظر فریبی کنند.
همو وقتی که با احمد شاهی مسعود که خدا رحمت چکه باشد جنگ داشتن طالبا، یک گروه از همون ازبک ها حرکت اسلامی ازبکستان که بود آمده ضد احمد شاهی مسعود جنگ کردن و همون جبهه خود چون نامگذاری کرده بودن با همون جبهه تاجیک ها نام شنانی مانده بودن گویا مجاهدای تاجیک یعنی از جانب طالبا برزیر مسعود دارن می جنگن. مقصد اونا همی بود که مثال مناسبت مسعود به همین تاجیک ها یعنی که به سردی بگراید.
به گفته آقای حسینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها راه معقول مبارزه برای رسیدن به هدف را در بستری رقابت های سیاسی ممکن می داند و مبارزه خشونت آمیز و مسلحانه را محکوم می کند. در همین حال قاسم بیگ محمد تحلیلگر امور منطقه‌ای میگوید البته در تاجیکستان مشکلات فراوان موجود است که دولت باید به آن رسیدگی کند. او میگوید
فکر میکنم که پشت این سازمان خدمات ویژه کشورهای خارجی قرار گرفته است و بخصوص آن کشورهایی که در تاجیکستان دارای منافع بسیار مستقیم خود می باشند و می خواهند از این طریق به حکومت تاجیکستان پیام بدهند که باید به فکر آنها نیز باشد، در اجرای پروژه و طرح‌های خود باید با آنها به گونه هماهنگی داشته باشد.
تاجیکستان در سال 1997 با امضای سازشنامه صلح به جنگ داخلی 5 ساله خود، اما برخی گروه‌ها از جمله گروه ملا عبدالله این شرایط را نپذیرفت و به مخالفت خود کماکان ادامه داد. از 2 سال پیش اوضاع در شرق تاجیکستان که صحنه اصلی درگیری‌های میان مخالفین و دولت تاجیکستان در سال‌های 1992 و 1997 بود، دوباره به وخامت گرایید. این بی‌ثباتی با کشتن میرزا زیایوف، وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان و فرمانده سابق مخالفین آغاز شد و مقامات میگویند که با کشتن ملا عبدالله در یک هفته پیش اکنون به پایان رسیده. اما به نظر کارشناسان، بیانیه اخیر با استفاده از واسطه اینترنتی بیانگری آن است که گروه‌های همچنان در پی بازآوردن بی‌ثباتی در شرق تاجیکستان هستند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در ادامه مجله شانگوهی می رویم به سوریه. قرار از شورای امنیت سازمان ملل امروز موضوع سرکوبی اعتراضات در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون استفاده تانک‌ها و سلاح‌های جنگی علیه تظاهرگران در سوریه را محکوم کرد و رهبران سازمان ملل حتی خواستار تحقیق حدود 400 مورد گزارش شده هلاکت مردم ملکی در جریان اعتراضات این کشور عربی شدند. آمریکا در همین حال در این سرکوبی‌ها دست حمایت ایران را می‌بیند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما خورشیدی همدم.
تخمین می شود که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تعقیب خونین اعتراض های آسایشته مردمی از جانب نیروهای سوریه ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون استفاده تانک و سلاح ارتش سوریه در مقابل اعتراض های آسایشته در شهر درعای این کشور را محکوم کرد.
ما حوادث سوریه را با تشویش افزاینده پیگیری داریم. من خشونت بر ضد اعتراضگران آسایشته را محکوم میکنم. استفاده تانک و سلاح کشنده باعث فوت و جراحت برداری صدها نفر شده است. این عمل در حال صورت میگیرد که مقامات سوریه عهده دارند مردم آسایشته را حفظ نموده و معیارهای بین المللی حقوق بشر و از جمله حق آزادی بیان و جمع آمدها ارج و احترام گذارند.
سازمان ملل متحد تفتیش مستقل کشتار صدها شخص آسایشته در اعتراضهای مردمی سوریه را طلب کرده است. به قول حامیان حقوق بشر، در دوام 6 هفته اعتراضها در سوریه کم از 400 نفر به هلاکت رسیدند که از این بین 120 کس در طول 5 روز اخیر به قتل رسیدند. ولی به قول شاهدان، تعقیب خونین نتیجه برعکس داده و صفهای اعتراضگران را بیشتر کرده است. مخالفین حکومت بشار الاسد که زیر عنوان تشبث ملی بحر اصلاحات جمع شده‌اند میگویند اگر حکومت سوریه راه اصلاحات دموکراتی را پیش نگیرد، کشور امکان دارد با خشونت، بی‌سر و سامانی و حتی جنگ شهروندی مواجه شود. روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد پشت درهای بسته وضع سوریه را بحث نمود. لایحه اظهارات محکوم کننده اعمال حکومت سوریه را که از طرف بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال پیشنهاد شده بود، چین و روسیه قبول نکردند. در پایان جلسه سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد سوسان رایس ابراز داشت که عکس العمل مقامات سوریه در قبال اعتراضگران آسایشته با واکنش های حکومت ایران در همین گونه حالت ها شباهت دارد. خانم رایس افزود: Instead of listening to their
own people, President Assad. به جای شنیدن صدای مردم، خود پرزیدنت اسد خارجیان را مسئول ناآرامی‌های کشورش می‌نامد. در عین زمان رژیم سوریه در تعقیب شهروندانش از همان تاکتیکای خشونت‌آمیز استفاده می‌برد که رژیم ایرانی از نوع تعقیب اعتراض‌های مردمی استفاده برده است.
اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار الجعفری کشتار اعتراضگران از طرف ارتش سوریه را رد می‌کند. If you demonstrate peacefully,
you are protected by the government. اگر شما اعتراض آسایشته دارید، حکومت شما را حمایت میکند. اگر شما به خشونت رو میارید، حکومت مجبور است بهر حفظ نظم و ثبات بر ضد حمله به بناها و مردم آسایشته از نیرو کار گیرد.
ارتش سوریه میگوید به شهر درعا با دعوت ساکنان آسایشته اش رفته است تا گروه های تروریستی را از بین برد. به قول ارتش سوریه، نوارهای ویدیو در اینترنت که تعقیب اعتراض های مردم آسایشته را نمایش میدهند یا قلبکی هستند و یا کسی آنها را در بیرون از قلمرو سوریه به نوار گرفته است.
ادامه سرکوبی اعتراضات در سوریه و اما در حالی که در این کشور اعتراضات در حال علنگ گرفتن است، اعتراضات یمن به مرحله نهایی خود نزدیک می شود. انتظار می رود امروز در یاس پایتخت سعودی مذاکرات بین مقامات و مخالفین یمن با میانجیگی شورای همکاری خلیج فارس آغاز شود که موضوع اساسیش شیوه استعفای علی عبدالله صالح است. اما آیا می توان گفت که بحران یمن دیگر به پایان خود رسید؟ این سوال را در یک گفتگو با علیرضای نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در میان گذاشتم.
نه، چرا که در یمن علاوه بر احزاب اپوزیسیون، جوانانی که توی خیابون هستن اینا هنوز رضایت ندادن. اگر احزاب اپوزیسیون در نهایت موافقت بکنن با طرح شورای همکاری خلیج فارس، به مرور خیابون‌های یمن آرام خواهد شد. دلیل حضور اینها در خیابان اینه که به علی عبدالله صالح اعتماد ندارن. علی عبدالله صالح بارها حرفاشو تغییر داده. همین دو روز قبل بود که بعد از آن که اعلام شد طرفین موافقت کردن با طرح شورای همکاری خلیج فارس، آقای عبدالله صالح اعلام کرد که در چارچوب قانون اساسی عمل میکنه، به این معنا که تا پایان ریاست جمهوریش باقی خواهد ماند. بنابراین باید دید که تا کجا علی عبدالله صالح حاضر در این بازی شرکت بکنه و تا کجا میتوان امیدوار بود که او سرانجام دست از قدرت برداره بعد از بیش از 3 دهه و قدرت رو واگذار بکنه به اپوزیسیون.
اینکه علی عبدالله صالح در نهایت حکومت خود با چنین یک بحران شدید روبرو شد، آیا میشود گفت که نتیجه یا محصول همون شیوه حکمرانی همین علی عبدالله صالح بود در یمن؟
علی عبدالله صالح حکمرانیش فرق زیادی با دیگران نداشت. تفاوت این است که جامعه یمن یک جامعه بسیار پیچیده است. اولا جامعه است قبیله‌ای، یعنی هنوز روابط بین مردم در چارچوب عرف و نظام قبیله‌ای است. بنابراین علی عبدالله صالح تا زمانی که حمایت اکثریت قبایل رو داشت مشکلی برای حکومت کردن نداشت، ولی به مرور این حمایت رو از دست داد. حتی قبیله حاشد که قبیله خودش هست، بخش بزرگیش به او پشت کرد. تکیه دوم علی عبدالله صالح روی ارتش بود. ارتش یمن به هر حال در طول سالهای اخیر از چند درگیری موفق بیرون اومده بود. درگیری با جنوبی‌ها که می‌خواستن جدا بشن در دهه 90 و بعد درگیری با حوثی‌ها در شمال یمن که از اونم موفق بیرون اومد و سپس درگیری با القاعده که با کمک آمریکا و دولت‌های غربی موفق شده بود تا حدودی حضور القاعده رو کمرنگ بکنه. اما حالا ارتش هم حداقل در بخشایی از اون بهش پشت کرد. برادر ناتنی او از او جدا شد. اینه که پایه‌های حکومتش یک به یک از دست داد. و مورد سوم حزب حاکم بود. حزب حاکم هم درش انشقاق پیدا شده و باز بخشی از این حزب جدا شد. علی عبدالله صالح به مرور تکیه‌گاه‌های خود را از دست داد.
با عرض تشکر از علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی چهارشنبه 27 اپریل. گفتارهای شامگاهی ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد، اما من میرزای سلیمپور مجری گفتارهای شامگاهی در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
Ragun zada ishq رادیوی آزادی تقدیم میکنه.